بحث روز گذشتمون راجع به تهیه چارچوبه برای مطالعه مناطق جغرافیایی دنیا بود. مطلبی رو که ما عرض کردیم گفتیم که 4 عامل رو ما میتونیم در مطالعه مناطق جغرافیایی مورد بررسی قرار بدیم. این 4 عامل عبارت بودن از: یکی بخش هسته‌ای منطقه، دوم بخش حاشیه‌ای، سوم سیستم مداخله کننده، یا چهارم عوامل همبستگی، که این عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تشکیلاتی و نظامی میتونه باشه. برای اینکه بحثمون رو ما تکمیل کرده باشیم، ببینیم که قدرت‌هایی که در هر منطقه صاحب نفوذ هستند چه قدرت‌هایی هستند. سلام علیکم. قدرت‌های صاحب نفوذ و فعال به 4 گروه تقسیم میشن. یکی ابر قدرت‌ها هستند که در هر منطقه‌ای از مناطق دنیا فضولی میکنن. یعنی هیچ منطقه از مناطق دنیا نیست که اینها در اون منطقه صاحب نفوذ و اهل مداخله نباشه. دوم، قدرت‌های بزرگ جهانی هستند. که این قدرت‌های بزرگ جهانی با توجه به حتی در منطقه نفوذ، یعنی اگه مسئله در لهستان پیش میاد به نام اون مسائل کارگری، باز هم لخوالسا مثلا آقای ریگان هم اهل دخالت و حرف هستش. و کما این که در منطقه امریکای لاتین و امریکای شمالی هم باز شوروی حرف داره برای گفتن و نفوذ. قدرت های بزرگ جهانی که اینها با توجه به رابطه مستعمراتی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که با هر یک از مناطق دنیا دارن، صاحب نفوذ بیشتر هستن. قدرت ها مثل انگلیس، فرانسه، چین، ژاپن، آلمان غربی ازشون میشه اسپورت. سوم، قدرت های مهم. بزرگ جهانی روز ابر قدرت ها بودن. شما هنوز معلومش توی اخبار هستین یا تو هواپیما؟ بله، ژاپن یکی رابطه، البته تنها مستعمراتی عرض نکردم، گفتم مستعمراتی، تجاری، اقتصادی، تجاری، نظامی. و رابطه مستعمراتی ژاپن بیشتر با خاور دوره، منطقه مثل ویتنام، کره، چین، هندوچین جزء مناطقی بوده که شوروی نفوذی داشته و هنوزم داره. بله، ژاپن. قدرت های مهم قدرت هایی هستند که اگرچه صاحب نفوذی شبیه صاحب نفوذ قدرت‌های قبلی نیستند، ولی با توجه، بله، گروه سوم، ولی قدرت‌هایی هستند که با توجه به ابعاد ایدئولوژیک، فرهنگی و یا جمعیتی از اهمیت خاصی برخوردار. مثلا فرض کنید در کشورهای مثل هند، مثل مصر در زمان ناصر، اندونزی در زمان سوکا، یوگسلاوی در زمان تیتو، اگرچه اینها دارای منافع خاصی در مناطق مختلف دنیا نیستند، ولی امروز هم مثلا جمهوری اسلامی به عنوان قدرت مهم مطرح. چهار این گروه قدرت های منطقهی بهشون میگن. و اون قدرت هاییست که در منطقه جغرافیایی خودشون صاحب نفوذ و قدرت هستن. مانند مصر در زمان ناصر در خاورمیانه، یا جمهوری اسلامی در حال حاضر در خاورمیانه، یا عربستان سعودی به خاطر قدرت مالی و اقتصادیش در خاورمیانه، کوبا در امریکای مرکزی صاحب نفوذ و قدرت. نخیر، تداخل برای ممکن بکنه ولی یکی نشد. ببینید مصر علاوه بر این که یک قدرت منطقه‌ای هست، در زمان ناصر یک قدرت منطقه‌ای بود، قدرت مهم جهانی هم بود. ولی عربستان سعودی هرگز یک قدرت مهم جهانی نبوده، بلکه یک قدرت منطقه‌ای هستش. جز دست سوم، یعنی ایران بعد از انقلاب به مسئله نیکاراگوه هم کار داره. چی میگذاره در نیکاراگوه؟ در افریقای جنوبی چی میگذاره؟ کار داره، دخالت میکنه. اونها هم روی ایران حساب باز کردن و از صورت یک قدرت منطقی در اومده. زمان شاه هم داشت اواخر به عنوان قدرت مهم مطرح میشد به خاطر قدرت مادی که داشت و پولهایی در دنیا پخش میکرد و خرج میکرد، یه قدرت مهم بود. و اما در مناطق، سلام علیکم، ما با سه نوع کشورها از لحاظ قدرت برخورد کنیم. یکی کشورهای منطقه‌ای، که دا از استقلال و قدرت نسبی برخوردارند، دوم کشورهای بسیار کوچک که دخالتی در مسائل منطقه ندارد، و سوم مستعمرات. روابط میان کشورهای منطقه یا به صورت همکاری هست یا به صورت برخورد. در حالت همکاری، سه همکاری رو ما میتونیم از هم تفکیک کنیم. یکی وحدت، دومی اتحاد، و سومین همکاری محدود. احتیاج به توضیح که نداره. بله، وحدت مثل حرکتی که مصر و سوریه در اتحاد جماهیر عربی داشتن، با لبنان، با لیبی و سودان بعدن شد، و یا تلاشی که بین وحدت یمن شمالی و جنوبی میشه. اتحاد حالتی شبیه جبهه امتناع مثلا، یا جبهه امتناع کشورهایی که از الحاق به کمپ دیوید خودداری کردن و مخالفتشون با اسرائیل که مکان ادامه دادن، که 4 کشور بودن، عراق بود و لیبی بود و سوریه، یمن جنوبی و الجزایر. سازمان آزادی بخشم بود. کم کم کنار رفت، سازمان آزادی بخش کنار رفت، الجزایر یواشکی کنار رفت، موند بین ایران و سوریه و لیبی و تا حدودی هم یمن جنوبی. اگر در حالت خصومت باشه، 3 نوع خصومت رو ما مشاهده میکنیم. یکی منازعه، بله؟ از کردن اتحاد، اتحاد حرکت استراتژیک هست بین کشورها که از لحاظ سیاسی و موزه گیری های بین المللی در یک خط قرار میگیرن. روابطی که بین سوریه و لیبی الان هست، یه روابط اتحاد و متحدانه هستش. اتحادیه عرب که وجود آمد، مفهوم اولیش همین بود که در رابطه با اسرائیل موضع متحدی اتخاذ بکنن، ولی کم کم اون مفهوم واقعی خودش رو اتحادیه عرب از دست داد. حالت خصومت باز 3 نوع هست. یکی منازعه نظامی مستقیم هست، حالتی که الان بین اسرائیل و کشورهای خط مقدم جبهه وجود داره یا بین ایران و عراق وجود داره. در حال بحران که در حقیقت میتونه مقدمه‌ای برای جنگ مستقیم باشه. یک نوع روابطی شبیه اون چی که بین کویت مثلا و ایران هست، رابطه بحرانی است. یا تا حدودی، البته به شدت کویت الان نیست. آره. و سوم بن‌بست. منازعه نیست، بحران هم نیست، ولی به یک مرحله رسیدن که بن‌بست، نه راه بهتر شدن نه راه بدتر شدن. رابطه یمن شمالی و جنوبی نتوانستن وحدت ایجاد بکنن، نتوانستن از میزان اختلافات کم بکنن. یا کره شمالی و جنوبی در حد، البته تلاش زیادی میشه به این ایجاد رابطه بین اونها. پاکستان و هندوستان هم همینطور میتونه باشه. نه، چطور داریم صحبت میکنیم؟ بسیار خوب، من سعی میکنم که مطلب رو از چارچوبه دیگه خارج کنیم، بپردازیم به مطالعه خاورمیانه به عنوان اولین منطقه جغرافیایی. اولین مسئله‌ای که مورد نظر هست، تعیین حدود و ثغور خاورمیانه. از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه؟ با توجه به نظری که آقای کانتوری داره و عواملی مثل عوامل مذهب، زبان، فرهنگ و تاریخ گذشته رو، عوامل تعیین حدود و ثغور یک جامعه میدونه، و با توجه به اصطلاحاتی که به کار برده شده، در مورد خاورمیانه دو نظریه وجود داره. یکی نظریه محدود و دیگری نظریه بسیط. نظریه محدود خاورمیانه رو از شرق ایران آغاز میکنه و در غرب شرق مدیترانه خاتمه میده و به مصر پایان میرسه. یعنی در حقیقت خاورمیانه رو با یک ارتباط دریایی نشون میده، عربستان، سوریه، لبنان، عراق و حتی ترکیه هم جزش نمیدونه و میاد در این محدوده تموم میکنه.
از ایران شد و عربستان؟
ایران، عربستان، شیخ نشین ها، عراق و سوریه، لبنان، فلسطین. این نظریه محدود هست که در سازمان ملل هم با همین عنوان مشخص شد. پس بقیه چی میگن؟ قسمت شمال افریقا رو به عنوان شمال صحرا مطرح میکنن، منطقه شمال صحرا، افغانستان و که شامل مصر و بی و الجزایر و مراکش و صحرا و موریتانی است. این منطقه کلن صحراست. قسمت شرقی هم به عنوان شبه قاره هند که شامل افغانستان و پاکستان و هند و بنگلادش و سریلانکا است. ما با توجه به عوامل مختلف زبان که مشترک هستند، زبان، مذهب و تاریخ گذشته، معتقد هستیم که تعریف بسیط برای خاورمیانه تعریف درستری است.
در
همین قسم سودان در همین قرار میگیره. سومالی نه، ولی سودان در این قرار میگیره.
برای
اینکه سومالی از لحاظ زبان عرب نیستن و یه دهی هم غیر مسلمان داره درش، مهمی رو در خاورمیانه بازی نمی کنه. بیشتر نقشش افریقایی هستش. تا شما حتی از لازم نجد هم که نگاه بکنید، از صحرا که به طرف پایین میرین نژادشون هم سیاه پوست هست، در حالی که در شمال صحرا نژاد سفید هستش.
تونس
هم هستش شد. من نگفتم تونس رو.
نه
بله تونس هم هست. تونس اینجاست، در بین لیبی و الجزایر هستش. ما در این منطقه 18 کشور عربی داریم و 5 کشور غیر عربی.
اوز میخواند آن این در غیر از مجامعه بین‌المللی این تعریف دوم کجا کار میبره؟ یعنی لازم کاربردش چیه؟
کاربردش
در مطبوعات چی برخورد
میکنه؟ در خود منطقه حتی یه مقدار وقتی که میخوان مطرح بکنن با هم میگن که خاورمیانه و شمال افریقا، میپذیرن که اینها دارای وحدت نژاد و زبان و مذهب و فرهنگ گذشته و تاریخ گذشته هستند. چون مسلمان ها آمدن تا اون تنگه جبل الطارق، از تنگه جبل الطارق گذشتن وارد اسپانیا شدن که اندلس رو تشکیل دادن و در پشت کوههای پیرنه متوقف شدن. بعدن در اندلس با حملاتی که بعدن شد اینها رونده شدن به این طرف و این طرف جزء حکومت عثمانی بود تا زمانی که استعمار آمد و نفوذ کرد و منطقه حکومت عثمانی به جز ایران این تمام این منطقه رو میپوشون، حتی یه قسمتی از شبه جزیره بالکان رو هم میپوشون. پنج کشوری که
این مجموعه کشور روی پسرمیزی، اینا همش در همین نظر دوگون جز خواهمنه مثلا 18 کشور عربی، 5 کشور عربی
درست. اون رو اگه هم لطف کنیم اون جزوه رو من اسامیش برای تو میخونم. سوریه، یمن شمالی و یمن جنوبی، سودان، عراق، لیبی، الجزایر، تونس، مغرب یا مراکش، عربستان سعودی، اردن، کویت، لبنان، امارات متحده عربی. یکی دو تا سه تا چهار قطر، بحرین و سلطان نشین عمان. کشورهای غیر عربی، ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان و اسرائیل. بریم درسته که عده‌ای زیادی، یعنی حدود شاید 40% از مردمش عرب زبان هستن، ولی این زبان رسمیشون هبروست و مذهبشون هم که معلومه دزدی و کلک و حقوقی است. هبرو یا ابری، هبرو به انگلیسی میشه هبرو، من اصطلاح انگلیسیش بگم. بله هبرو به عربی ابری. حالا جالبه که از لحاظ نژادی اسرائیلی ها به عرب خیلی نزدیکن، هر دو سامی هستن، میدونید که هر دو از نژاد سامی هست. بعد خود اسرائیلی ها هر جا که میخوان دشمنان خودشون رو متهم بکنن به نام ضد سامی میگن، انتای سمیتیسم، سمی یعنی اون سامی است. و در حالی که خب اون دشمنهای سرسختشون در درجه اول همون اعرابی هستن که قروششون هم آنها خودشون هم سامی هستن. بله ببینیم وجود مشترکی که اینها دارن چیه. یکی تاریخ گذشته است، که به جز ایران، افغانستان و پاکستان بقیه این کشورها جزی از امپراتوری عثمانی بودن. اگه بگذار دیرتر برگردیم هر این مناطق جزو حکومت خلافت خلفای عباسی بود، یعنی حتی ایران رو هم می پوشوند. از نظر
قبلا برگردیم
بازرنی به
حکومت سلاطین ایران،
چون
اینا همه
جزو
ایران بود؟
نه همشون نه، یعنی اون کشورهای شمال افریقا کلن جزو امپراتوری روم بود. و اگر یادتون خونده باشید در تاریخ داریوش عنوان کسی که لشکرکشی کرد و کانال سوئز میگن اولین کسی که حفر کرد داریوش بود اون زمان. ولی این هیچ وقت حتی خوده ترکیه که قسمتش قسمت اروپاییش، میدونید ترکیه دو قسمت داره، یک قسمت آسیایی یک قسمت اروپایی، یعنی دو طرف دریای سیاه،
این
قسمت آسیاییشه و این قسمت استانبول در قسمت اروپاییش هست که از یک تنگه داردانه میگذره و داردانه و بوسفور. در زمان روم و ایران قدیم این ترکیه قسمت مهمیش در اختیار رومی ها بود، معروف بود به روم شرقی و روم غربی. روم شرقی تقریبا قسم عمده همین ترکیه است. ارزروم که میگن هم یه شهرست، اونایی که مال آذربایجان هم میدونن ارزروم یکی از شهرهای ترکیه است که نزدیک هم هست به مرز ایران. خود فلسطین هیچ وقت جزء ایران نبود و در گذشته قبل از اسلام در اختیار رومی ها بوده، سوریه در اختیار رومی ها بود که حاکمی در اونجا داشت موقعی که لشکریان اسلام رفتن از طرف امپراتور روم بود. پس در اگر میتونیم بگیم که بعد از ظهور اسلام هست که این منطقه کلن یک وحدت و اشتراکی پیدا کردن از لحاظ مذهب و حتی زبان. یعنی زبانهایی هم که در ایران و پاکستان و ترکیه وجود داره از زبان عربی بسیار استفاده کرد و غنی شد. پس عامل دوم زبان، عامل سوم مذهب. همه این کشورها بلا استثناء به جز اسرائیل که یک زائده است، اکثریت قریب به اتفاق مردمش مسلمان است. تنها در لبنان یک اقلیت و سودان اقلیت مهمی داره که مسلمان نیستن. آره، اصالتا از همون مسیحیان قبل از اسلام هستن که همینطور در لبنان و سوریه قدیم باقی موندن و حفظ کردن موقعیت خودشون. در زمان اسلام هم بودن، اون کسی کاری به کارشون نداشت. یعنی مهاجر نیستن، عرب هم.
در ایران هم
داریم، اون تا خود در ایران کم هم ارامنه اقلیت خیلی ناچیزی تشکیل میکنه. عامل چهارم عامل اقتصادی نفت. در اکثر این کشورها به خاطر وجود طبیعی و خدادادی نفت سیستم تک محصولی حاکم هست و موجب نزدیکی این کشورها شد. تقریبا عامل جغرافیایی است. کشورهایی که صاحب نفت هستند عبارتند از ایران، عربستان، کویت، امارات، قطر، لیبی. نه عمان ندار. عراق رو گفتم، عراق، الجزایر.
عمان جزو اوپک هست؟
نه، اجازه بدید اعضای مهمی که عضو اوپک هستن از من. اینا چند تا کشور شدن؟
یک، دو، سه، چهار، هشت، هفت،
هشت. از 13 کشور عضو اوپک 8 تاش عضو منطقه از منطقه خاورمیانه هستن. بله؟ خیلی کم.
و علاوه بر این در آر اوپک میدونیم ما یه اوپک داریم که متشکل از 13 کشور هست و این 8 کشور بیشترین تولید رو به خودشون اختصاص دادن. یعنی 5 کشور دیگه صاحب تولیدات چندان مهمی نیستن. ونزوئلا در امریکای لاتین یک زمانی بزرگترین تولید کننده بود ولی ذخایرش رو به کاهش هست و الان تولیدات چندانی نداره. به خصوص عربستان، عراق و ایران، این سه کشور بیش از 70%، 75% از تولیدات اوپک رو به خودشون اختصاص میدن. حالا بستگی داره که شما شیوه انشاءتون چگونه باشه. که اختصاص میدهند یه ماشینی که از گذشته دادن حالا هست و در آینده هم خواهد بود، استمرار رو پیدا میکنه. البته من ادبیات فارسی نمیدونم، من گاهی بله اوپک بر علاوه بر این کشورهای عربی که هفت کشورشون عربی هستند دیگه غیر از ایران، کشورهای عربی، یک تعداد کشورهای عرب غیر عضو اوپک هم حضور دارن که اینها عبارتند از مصر، سوریه و بحرین. از برام خدمتون خود اصطلاح خاورمیانه، این کلمه خاورمیانه به دو صورت به کار برده شد، یکی خاورمیانه، یکی خاور نزدیک. خاور یعنی شرق، برای اروپایی ها که در اروپا قرار داشتن قسمت آسیایی دنیا رو خاور میگفتن و دو قسمتش کرده بودن به نام خاور دور و خاور نزدیک. آسیایی دنیای متمدن اون زمان رو، مثلا 300-400 سال قبل رو، چون در افریقا خبری نبود، از امریکای هم هیچ خبری نبود، اون دنیا دو قسمت تقسیم شد، باختر و خاور، غرب و شرق. در قسمت شرق خاور دور تشکیل می داد، این قسمت مربوط به ژاپن و هندوچین و اندونزی و غیره. خاور نزدیک هم قسمت مربوط به ایران و منطقه مسلمانش، حتی نیریست می بردن به جا میدلیست. ابتدا انگلیس ها کلمه نیریست رو کار می بردن. وقتی که نگاه می کنیم به سازماندهی این کشورها می بینیم که از لحاظ سازمان های منطقه‌ای و جهانی هم عضویت اینها در یکدیگر با هم نشون داده میشه. عنوان مثال اتحادیه عرب، اتحادیه است که متشکل از این 18 کشوره. علاوه بر عرب، بسیاری از این کشورها در سازمانهای دیگر منطقه‌ای مثل بازار مشترک عرب، شورای اتحادیه اقتصادی عرب. بله چشم. مؤسسه مالی عرب و من گفتم آوپک، بله اشتباه کردم، اوآپک، Organization of Arab Petroleum Exporting
Countries.
نه این عرب به جای اینکه اینجا باشه قبل از پترولیوم باید باشه، یعنی همین اوآپک هست، نه اوآپک. ولی معروف در ایران اوآپک، ولی در انگلیسی
بله.
این از کشورهای عربی. کشورهای غیر عربی تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی پیمان بغداد یا سنتو بود که یک پیمان نظامی بود و پیمان همکاری های عمران منطقه‌ای RCD که این پیمان هنوز هست بین کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه. البته سنتو علاوه بر این سه کشور، کشور انگلیس هم بود عضوش و عراق هم قبل از کودتای سال 58 عضوش بود، معروف بود به پیمان بغداد. بعدن با خروج بغداد از پیمان معروف شد به پیمان سنتو. ترکیه یک حالت حاشیه‌ای داره که هم در سنتو حضور داشت و هم در RCD و هم در سازمان‌های اروپایی مثل ناتو و بازار مشترک.
ترکیه
جزو
بازار مشترک هم هست؟
بله. چرا؟ EEC هستش. جزو جامعه اقتصادی اروپا هست. جامعه اقتصادی اروپا رو بازار مشترک کرد. EEC European Economic Community.
جزو بازار مشترک چیه؟
جامعه اقتصادی اروپا.
این مؤسسه مالی عرب اون مؤسسه پولیه.
بله، همین که 70 میلیون دلار ازش دزدیدن. دوست عراقی 70 میلیون دلار ازش دزدیدن. البته اخیراً یه شورای همکاری خلیج هم که به وجود اومده اطلاع دارید بعد از انقلاب. خب من این خصوصیات کلی خاورمیانه رو بیان کردم. دفعه بعد انشاءالله راجع به هسته مرکزی و حاشیه‌ای و تایزی نفوذش بخواهم کرد، چون شما سمقدار بیشتر از کنفرانس چی؟ بله، کنفرانس اسلامی هم هست، یعنی همه اینا عضو کنفرانس اسلامی هم هستن. بله، ترکیه هم هست.
بفرمایید. ترکیه بخش
اروپا
و آسیا
شد دریا فاصله انداخته دریاست. بله، از کلام تنگه داردانل هست که مدیترانه رو به دریای سیاه وصل میکنه و البته اخیراً یک پل عظیمی زدن که این پل عظیم ارتباط برقرار کرده دارمون، ولی قبلا مجبور بودن با کشتی از این طرف اون طرف، ماشین ها که میخواستن اروپا برن میبست بزنن روی ببرن اون طرف، ولی الان یک پل بسیار عظیمی است که حدود فکر میکنم تقریبا 1500 تا 2000 متر فاصله اش هست.
دریا رو با هم وصل میکنم
دو قسمت ساحل رو، ساحل ترکی رو. استانبول در طرف اروپاییه که در حقیقت میدونه این استانبول بوده اسلامبول. اسلامبول هم یعنی بول، یعنی پر زیاد، این جایی که اسلام زیاد مطرح. آتاتورک بی غیرت به خاطر اینکه هر چیز اسلامی رو از بین ببره کلمه اسلامبول رو برداشت کردش استانبول.
استانبول
بله؟
آنکارا.
آنکارا تا شرق. آنکارا وجود نداشت، بعدن ساخته شد به خاطر اینجا. قبلا مرکز ترکیه استانبول بود، ولی آنکارا ساخته شد و آمدن. در آنکارا شما میری میبینید شهر ترتمیز ساخته شده از پیش برنامه ریزی شده است. در دو جای مزرو میبینید، یکی در ترکیه یکی هم در پاکستان، که شهر اسلام آباد بعدن ساخته شد فقط به منظور پایتخت.
یکی از چیزهایی هم که پیشنهاد میشه برای حل مشکل تهران بردن پایتخت از تهران است. قم. البته من پیشنهادم عراک. عراک هم به مرکز اصلی حکومت که قم باشه نزدیکه، هم شهر خوش آب و هوایی است.
تابستون یه مهاجرت نمید
دیگه مهاجرت نمید خب
دوشته
هایی بسده مثلا دیگه. بله اگرم
بخواب بسده
عضو منطقه از منطقه خاورمیانه هست. بله؟ خیلی کم. و علاوه بر این در آر اوپک، میدونیم ما یه اوپک داریم که متشبه کشور هست و این هشین تولید رو به خودشون اختصاص دادن. یعنی پنج کشور دیگه صاحب تولیدات چندان نیستن. ونزوئلا در امریکای لاتین یک زمانی بزرگترین تولید کننده بود ولی ذخایرش رو به کاهش هست و الان تولیدات چندانی نداره. به خصوص عربستان، عراق و ایران، این سه کشور بیش از 70%، 75% اوپک رو به خودشون اختصاص میدن. حالا از که در شیوه انشاءات در اختصاص میدهند، یه مفهومش اینی که از گذشته دادن حالا هست و در آینده هم خواهد بود، استمرار رو پیدا میکنه. البته من ادبیات فارسی نمیدونم، من گاهی
شده
هستم بله آکبر. علاوه بر این کشورهای عربی که هفت کشورشون عربی هستن دیگه غیر از ایران، کشورهای عربی، یک تعداد کشورهای عرب غیر عضو اوپک هم حضور دارن که اینها عبارتن از سوریه و بحرین. عرض کنم به خدمتتون خود اصطلاح خاورمیانه، این کلمه خاورمیانه به دو صورت به کار برده میشد. یکی خاورمیانه که خاور نزدیک، خاور یعنی شرق. برای اروپایی ها که در اروپا قرار داشتن، قسمت آسیایی دنیا رو خاور میگفتن و دو قسمتش کرده بودن به نام خاور دور و خاور نزدیک. آسیایی این آسیایی دنیای متمدن اون زمان رو، مثلا 400 سال قبل رو. چون در افریقا خبری نبود، از امریکای هم هیچ خبری نبود، اون دنیا دو قسمت تقسیم شد، باختر خاور، غرب و شرق. در قسمت شرق خاور تشکیل می داد، این قسمت مربوط به ژاپن و هندوچین و اندونزی و غیره. خاور نزدیک هم قسمت مربوط به ایران و مال نشین. حتی نیریست به کار می بردن، به جا میدلیست. ابتدا انگلیس ها کلمه نیریست به کار می بردن. وقتی که نگاه میکنیم به سازماندهی این کشورها، میبینیم که از لحاظ سازمانهای منطقه‌ای و جهانی هم عضویت اینها در یکدیگر با هم نشون داده میشه. عنوان مثال اتحادیه عرب، اتحادیه‌ای است که متشکل از این 18 کشوره. علاوه بر اتحادیه عرب، بسیاری از این کشورها در سازمان‌های دیگر منطقه‌ای مثل بازار مشترک عرب، اتحادیه شورای اتحادیه اقتصاد عرب. بله چشم. مؤسسه مالی عرب،
و من گفتم آوپک، ولی اشتباه کردم، او آوپک Organization of Arab Petroleum Exporting
Companies.
نه این عرب به جایی که اینجا باشه قبل از پترولیوم باید باشه، یعنی همین او آوپک هست، نه او آوپک. ولی معروف در ایران او آوپک، ولی در انگلیسی بله. این از کشورهای عربی. برای غیر عربی تا زمان به ثمر رسید داو اسلامی پیمان بغداد یا سنتو بود که یک پیمان نظامی بود و پیمان همکاری عمران منطقه‌ای RCD که این پیمان هنوز هست بین کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه. البته سنتو علاوه بر این سه کشور، کشور انگلیس هم بود عضوش و هم قبل از کودتای سال 58 عضوش بود، معروف بود به پیمان بغداد. بعدن با خروج بغداد از پیمان معروف شد به پیمان سنتو. ترکیه یک حالت حاشیه‌ای داره، هم در سنتو حضور داشت و هم در RCD و هم در سازمان‌های اروپایی مثل ناتو و بازار مشترک.
که
بازار مشترک
هم
هست؟ بله. قبول نداریم. چرا؟ EEC هستش. جزو جامعه اقتصادی اروپا هست. جامعه اقتصادی اروپا با بازار مشترک. EE European Economic Community.
جزو بازار مشترک چیه؟
جامعه اقتصادی اروپا.
جامعه اقتصادی اروپا.
این
ماست مالی عرب،
اون
ماست پولیه. بله، همین که 70 میلیون دلار ازش دزدیدن. دوست عراقی 70 میلیون دلار ازش دزدیدن. البته اخیراً یه شورای همکاری خلیج هم که به وجود اومده اطلاع دست. انقلاب. خب من این خصوصیات کلی خاورمیانه رو بیان کردم. دفعه بعد انشاءالله راجع به هسته مرکزی و حاشیه‌ای و قدرت‌های ذی‌نفوذش بحث خواهم کرد، چون شما سوال دارید یه مقدار بیشتر. کنفرانسی؟ بله، کنفرانس اسلامی هم هست، یعنی همه اینا عضو کنفرانس اسلامی هم هستن. بله، ترکیه هم هست. بفرمایید.
ترکیه بخش اروپایی و
آسیایی
شد، دریا
فاصله انداخته بود. دریا اسپان. از تنگی دانن هست که مدیترانه رو به دریای سیاه وصل میکنه و البته اخیراً یک پل عظیمی زدن که این پل عظیم ارتباط برقرار کرده دارم، ولی قبلا مجبور بودن با کشتی از این طرف اون طرف. ماشینا که میخواستن اروپا برن میبایست بزنن رو کشتی ببرن اون طرف، ولی الان یک پل بسیار عظیمی است که
چند کیلومتر میشه؟
حدود فکر میکنم تقریبا 1500 تا 2000 متر فاصلش هست.
دریا رو با هم وصل میکنم
دو قسمت
ساحل
رو، ساحل ترکیه رو. استانبول در طرف اروپاییه که در قبل میدونیم این استانبول بوده اسلامبول. اسلامبول هم یعنی بول، یعنی پر زیاد، این جایی که اسلام خیلی زیاد مطرح. آتاتورک غیرت به خاطر اینکه هر چیز اسلامی رو از بین ببره کلمه اسلامبول رو برداشت کردش استانبول.
استانبول
بله، آنکارا طرف شرق. آنکارا وجود نداشت، بعدن ساخته شد به خاطر ایجاد، قبلا مرکز ترکیه استانبول بود، ولی آنکارا ساخته شد و آمدن. در آنکارا شما میرید میبینید شهر، شهر تر و تمیز سی از پیش. در دو جای این وضع رو میبینید، یکی در ترکیه، یکی در پاکستان، که شهر اسلام آباد بعدن ساخته شد فقط به منظور پایتخت. یکی از چیزهایی هم که پیشنهاد میشه برای حل مشکل تهران، بردن پایتخت از تهران.
قم.
البته من پیشنهادم عراک. عراک با مرکز دیو حکومت که قم باشه نزدیک، هم شهر خوش آب و هوایی است.
تابستون این مهاجرت نمید.
دیگه مهاجرت نمید.
خب.
بله اگرم بخوام
باید مجابه.